الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته چهار منهج و چهار وجه در خصوص منشأ و وجه حجیت سیره عقلائیه ذکر شد. از نظر ما همون طوری که از جلسات پیشین هم روشن می شود، همون منهج اول از این مناهج منهج درست و مطابق تحقیق است و اما سه منهج دیگری که مطرح شد هر کدام قابل نقد و خدشه می باشند. اما منهج دوم مخدوش است از این جهت که ظاهر حال معصوم در مقابل این است که معصوم متکلم به یک کلامی باشد و وقتی که متکلم از لفظ در مقام تفهیم یک معنای شرعی استفاده ننماید، از سه حالت خارج نیست. یعنی حالتی که فرد یا متکلم یا معصوم در مقام ارائه حکم شرعی یا موضوع شرعی به خود میگیرد و هیچ لفظی رو برای ارائه اون استفاده نمی‌کنه، اون حالت یکی از این سه حالت، یک یا حالتی خنسا و ساده دارد که نمیتوان از اون حالت اراده افهام معنای شرعی را به مخاطبین استظهار نمود، مثل زمانی که معصوم اساساً در مقام تشریع نیست و حرکات او چه سکوت و چه فعل حرکاتی طبیعی و مربوط به زندگی عادی او همانند سایر انسان هاست. خب این حالت را حالت فاقد ظهور می نامیم. دو، یا حالتی دارد که میتوان از اون حالت رضایت و امضا نسبت به یک موضوع و یا حکم شرعی را استظهار نمود بدون اینکه اون حالت همراه با یک عمل خاص و ویژه‌ای همراه شده باشد. مثلا معصوم در مقام تشریع هست و عمل کرد سایرین را می‌بیند و می‌شنود و در برابر اون عمل کرد سکوت می کند و ما از این حالت او، سکوت او بدون اضافه امری، رضایت و تأییدش نسبت به عمل کرده رایج بین عقلا را استظهار میکنیم، و این حالت را می توانیم حالت دارای ظهور متکی به سکوت بدانیم که از اون به حالت تقریر یاد می شود. سومین حالت
اول
خونسا بود دیگه، در مقام تشریع نبود اصلا، زن در مقام تشریع نبود، بله ما کار عادی شده را انجام میده. سومین حالت یا حالتی دارد که میتوان از اون حالت رضایت او را نسبت به یک موضوع و یا حکم شرعی با اتکای به یه عمل ویژه‌ای که همراه اون حالت هست استظهار کرد. مثلا معصوم در مقام تشریع هست و شاهد عمل کردی از سایر عقلا می باشد و در برابر آن ساکت می شود، در حالی که خوش در چهره او خوشحالی و یا در چهره او ناراحتی ملاحظه می شود و ما از این سکوت همراه با خوشحالی و یا ناراحتی رضایت و یا عدم رضایت او را نسبت به اون عمل کرد استظهار میکنیم و میفهمیم. این حالت را حالت دارای ظهور متکی و مضاف به یک عمل خارجی میدانیم و از این حالت به فعل یاد میشود، بالاتر از تقریره، یعنی سکوت تنهای محض که تقریر رو افاده بده نیست، بلکه فعل هم همراهش. خب حالا این سه حالت رو که مطلق ببینید، در حقیقت شارع مقدس چند حالت رو، چند شیوه رو میتواند برای تفهیم احکام شرعی انتخاب کنه. یک قولشه با لفظ ظهور لفظی بسازد، دو عملشه، سه یه حالتی از حالاتشه. این حالت او یا حالت ساده خنساس یا حالت دارای ظهوره، حالت دارای ظهور یا حالت دارای ظهور متکی به سکوت فقط هست یا نه متکی به سکوت همراه اضافه یک عملی مثل خوشحال شدن، مثل ناراحت شدن و ایناست که در صورت اولی تقریر رو افاده میده، در صورت دوم فعل رو افاده میده. خب من در هر صورت میخواهیم بگوییم که ظهور حال نمیتواند مفید بیان باشد، بلکه اساساً ظهور حالی در مقابل ظهور بیانی است. و نهایت چیزی را که ظهور حالی افاده می دهند یا تقریر شارع نسبت به یک امری است یا فعل شارع نسبت به یک امری می باشد. و از اونجا که ظهور حالی مفیده، بله ظهور حالی مفید فعل خودش نیاز به معونه بیشتری نسبت به ظهور حالی مفید تقریر هست، نسبت به ظهور حالی مفید تقریر هست و ظهور حالی مفید تقریر تنها با سکوت معصوم در حالی که عمل کرد در مرعا و مسمع او هست تحقق پیدا می کند. این امری قابل اثبات می باشد. ببینید، یعنی به حسب مقام اثبات باز ما به هر حال این ظهور حالی رو که مدعی هستیم یا ظهور حالی متکی به سکوته که معونه نمیخواد دیگه، ما میبینیم سکوت وجود داره، در هر دو صورت سکوت است. در صورت اخیر سکوت منظم به خوشحال شدن، منظم به ناراحت شدن و این حالات این چنین نیست. در مقام اثبات اونی که نیاز به اثبات دارد این ظهور حالی متکی به فعله، ظهور حالی غیر متکی به فعل نیاز به اثبات نداره. به همین دلیل است که در مثل بنای عقلا و امثالهم ما می توانیم سکوت غیر متکی به فعل و به فعل مثل مثلا خوشحال شدن، ناراحت شدن و امثالمون راحتی ثابت کنیم، اما اثبات از نوع دوم بودنش نیاز به معونه دارد. و برای این اساس می توانیم بگوییم منهج دوم یا چیزی جز همون منهج اول نخواهد بود که تقریر رو مفید بود، و یا ادعایی نادرست است. به این بیان که اگر مقصود این باشد که معصوم علیه السلام حالتی سکوتی دارد که از اون حالت سکوت رضایتش نسبت به عمل کرد و عقلا استفاده می شود، خب این همون منهج اوله که ما مطرح کردیم. و اگر مقصود این باشد که معصوم حالتی دارد که از اون حالت یک بیان تثبیتی و اعلانی نسبت به عمل کرده رایج استفاده می شود، عمل کرده رایج، این ادعای نادرست است. و اگر هم فرض کنیم از حالت او بیانی استفاده می شود، این دیگه ظهور حالی نیست. ظهور حالی نیست، ظهور چیه؟ ظهور بیانیه، ظهور لفظیه. پس ببینید در حقیقت چون در منهج دوم در واقع ما می‌خواستیم بگیم از این ظهور حالی یه بیان اعلانی و تثبیتی نسبت به عمل کرد استفاده میشه، ما هم بگیم آقا یا ظهور حالی است یا ظهور حالی. اگه ظهور حالی است مفید بیان نیست، اگر مفید بیان بده که ظهور حالی نیست، ظهور لفظی و بیانی است. از این اساساً ظهور حالی رو که حضرات استعمال میکنه، میگن در مقابل ظهور بیانی، در مقابل ظهور لفظی. باز حالا عرض کردیم، البته ظهور حالی هم چند حالت داره، یا یعنی حالت چند وجه داره، یا حالت خونساز خوب اصلا ظهور ساز نیست، به کار نداره، حالت معصوم هست ظهور سازی اصلا نداره، و یا این که حالت متکی به سکوت ظهور ساز هست، حالت متکی به سکوت به همراه یک فعل مثل اظهار خوشحالی، اظهار مثلا ناراحتی و امثاله هست. در مقام اثبات، چون اثبات این نوع دوم ظهور ساز نیاز به دلیل دارد و اولی نیاز به دلیل ندارد، همون اولی قابل تأیید میشه در مثل برای عقلا. لذا یا این منهج دوم همون منهج اوله، یا این که شما ادعا میکنید مفید بیانه، اگر مفید بیان بشه اوله که نیست، ممکن است به حسب سوره ظهور حالی مفید بیان نمیتونه، یا مفید تقریره یا مفید فعله. بر فرض اگر باشد دیگه اینو ظهور حالی نمیگویند. این راجع به منهج دوم. و اما منهج سوم نادرست است.
اشکالی داره مثلا ظهور حالی بیانی نیست ولی مفید بیان باشه.
خب باید بیان چی دیگه؟ چی رو بیان؟
ظاهر حال مفید یک معنایه، یک
بیان. نه معنای
فقط بیان نیست، مفید اون بیان هست.
مفید وقت مفید بیان بود بیان دیگه، فرق نمیکنه دیگه. برای یا از این بیان استفاده میشه یا استفاده نمیشه، ما میگه استفاده نمیشه. عرض کردیم که این ظهور حاله همون سکوته.
نه امام وقتی عقل میکنه یا لبخند
اون فعله دیگه، اون فعله،
این لبخندش مفیده، این که مخواد بگه من راضی هستم.
خب اشکال نداره، اول فعله. پس ببینید چیزی جز فعل رو ارائه نداده، بیان نیست، لفظ نیست، دقیق فرمودید فعله، پس بگید مفید فعله، اما مفید لفظ نمیتونه باشه، سکوته. اصلا کلا ظهور حالی رو در مقابل ظهور بیانی استعمالش میکنن در جایی که بیان نیست. و اما منهج سوم نادرست است، چون اساس این منهج، چون بله طور بنویسید، بله، چون بر اساس این منهج سیره عقلایی فقط در خصوص مواردی حجت است که عملکرد عقلا یک عملکردی باشد که ترک آن موجب اختلال نظام اجتماعی شود، نظام اجتماعی شود. و اما اگر عمل کردی باشد که برخوردار از منافعی عقلایی برای جامعه هست ولی ترک اون اختلال نظام اجتماعی و خلل در زندگی روزمره آنان ایجاد نمی کند، این باید فاقد اعتبار از جانب شارع باشد،
باید فاقد
اعتبار از جانب شارع باشد طبق این منهج. و این امر نیست که قائلین به اعتبار سیره عقلاییه آن را اختیار کرده و چون این محدودیتی را پذیرفته و این گونه تفصیلی را قبول کند. منهج سوم این بود دیگه. در منهج سوم در حقیقت ما میگفتیم همراهیه، خدمت شما عرض بشه، معصوم به عنوان شارع با عقلا در جهت حفظ سامان جامعه و عدم اختلال در نظام اجتماعی. و اگر اینو ما بخوام بپذیریم، بگیم از این جهت، پس باید بگیم آه فقط در مواردی این بنای عقلا حجیت دارد که عمل کرده عقلا یه عمل کرده باشه که ترک اون حتما اختلال نظام پیش میاد.
با اجماع مرکب درسته در اون قسمون، چون اجماع مرکب داریم که سیره عقلا یا مطلق حجت است یا حجت نیست، وقتی در اون قسمت اختلال نظام حجت بودنش رو ثابت کردی در بقیه هم ثابت
اصلا. شما ملاک دارید این معلام دنیا اجماع مرکب چیه؟ شما معیار دارید میدیم، میگیم معیار اینه، وقتی معیار این بود محدود میشه به کدوم اجماع؟ میگین معیار حجیت بنای عقلا یه چیز حالا خاصای خاجه بگیم که نشد. بله ما میگیم معیار اینه، وقتی معیار این شد محدود میکنه، شما دیگه در عملکردتون محدود میکنه. میگه بله چرا حجت؟ چون در حقیقت معصوم همراهی کرده تا اختلال نظام پیش نیاد. خب در کجا اختلال نظام پیش میاد؟ در جایی که عملکرد یه عملکردی باشه که ترک اون باعث بشه روز زندگی روی مردم از هم بباشه. اما در غیر اون اگر عمل کرد عمل کردی باشد که منافعی رو برای جامعه داره، ولی اگه ترکم بشه اختلال نظام پیش نمیاد، آیا در اونجا این بنای عقلا حجت یا نه؟ شما میگید همراهی در اونجا نیست دیگه، همراهیش معصوم رو محدود کردی. این هم و اما منهج چهارم نادرست است، زیرا بر اساس این منهج عمل صادر از معصوم بما انه احد العقلا انجام گرفته است. چرا دیگه؟ چون شما میگید او یکی از عقلاست دیگه، چون یکی از عقلا است این عمل عقلا عمل او هم چی؟ محسوب میشه دیگه، جنبه شارعیت در کار نیست. و از طرفی عمل صادر از معصوم زمانی برای ما مفید است و هدایتگری به حکم شرعی دارد که در مقام تشریع و به عنوان شارع صادر شود، شارع صادر شود. لذا بر اساس این منهج هیچ حجت شرعی هم از قول فعل و تقریر صادر در مقام تشریع قابل وصول به سیره عقلایی نیست و به جای اعتبار بخشی بی اعتباری اون را به همراه دارد. و اساساً شمردن شارع را از عقلا و رئیس عقلا دانستن شارع امری نادرست است، چون اگر مقصود این باشد که معصوم به عنوان شارع عمل کرده عقلا را دارد و رئیس اونها می باشد، این ادعای نادرست است. که مگیم به عنوان شارع همون عمل کرده عقلا را داره مطلقا، و به همین دلیل است که در برخی موارد شارع مقدس اونها را در عمل کردی که دارن تخطئه میکند. و اگر مقصود این است که معصوم به عنوان یکی از مردم و عقلا عمل کرده عقلا را انتخاب کرده است و رئیس اونها میباشد، اینجا قطع نظر از درستی یا نادرستی این ادعا مفید برای اثبات اعتبار بخشی به سیره عقلا نخواهد. اعتبار بخشی به سیره عقلا نخواهد. ببینید این منهج چهارم حرف ما این است که شما میگید بله این عمل عقلا هم عمل خود آقای شارعه، لذا در حقیقت ما از بنا عقلا کشف عمل شارعه رو میکنه، خود عملشو. خب ما سوالمونه به ما انه عقلا یا به ما انه شارعه داره عمل میکنه؟ اگر به ما انه عقلا باشه که به درد ما نمیخوره، ما با مؤنث و شارع اگر باشه اصلا ما میخوام بگه فعل شارع در مقام جعل به درد ما میخوره و الا به درد ما نمیخوره. اگه به مؤنث و عقلا باشه،
جوازش فهمیده میشه، جواز عمل فهمیده میشه.
نه خیلی دیگه وقتی مؤنث و عقلا هیچیشو نمیفهمه، ما هیچیشو نمیفهمه. اوکی اباحه اصلیه داره، نه نیاز به جواز فعلی نداره، او اباحه اصلیه رو داره دیگه، چی رو میخوام ما بفهمم؟ ما میخوام جواز شرعیه در کنار احکام تکلیفیه رو ازش بفهمیم، ولی اون اباحه اولیش که از اصالت الاباحه و حل استفاده میشه نیاز به این اقدام اصلا نداره. و اگر بخواد بگید به ما انه شارع عمل کرده و غلط رو داره، هر غلطیه شارع عمل کرده و غلط رو داره، چرا در بعضی موارد پس همین غلط رو تقطیع میکنه؟ همین شارع. پس معلوم میشه این تو نیست که تطابق با ما انه شارع با هر عمل کرده و غلط وجود داشته باشه. فعلاهازا به نظر میرسد که منهج اول منهج آری از اشکال بوده و کمتر هم کسی این مناهج رو دیدم که مطرح بکنه. و در لابلا عرض کردم بیانات به صورت به هم ریخته یه چیزایی گفته شده، اما ترتیب مباحث به چهار منهج این صورتی رو من نتونستم در جایی ندیدم که در جایی مطرح بکنم. و درستم به نظر ما همینه تا جا آقای خواجه نیومده و خرابش نکرده. بله کار نداشته باشید، کار داشته باشید اتفاقا کار نداشته باشید بودن نبخوره که ما همه زحمت رو داریم میگیشیم که ما کار داشته باشید. اینم نکته دوم. پس ببینید این دو نکته خیلی دو نکته مهمی بود که ما مطرح کردیم، من مطرح هم نکردن، من حالا اگه جای دیدید مطرح کردن باید باهم بگید، اینا ندیدم در جای مطرح کنن. این دو نکته خیلی نکته مهم است که باید قبل از ذکر ادله حتما چکار کنیم؟ اینها رو مطرح میکردیم و برامون روشن میشد داستان که به چه صورته. حالا که این روشن شد داستان به چه صورته و ادله رو که بررسی کنیم، اون وقت میفهمیم برخی از ادله بر اساس برخی از این مناهج اصلا ربطی به مدعای ما نداره. یعنی پنبهش زمین الان زده شده، یعنی عملا برخی، یعنی حدود 7-8 تا دلیل برای اثبات اعتبار بخشی به بنای عقلا خب انشاءالله بررسی میکنیم. برخی از این ادله کاملا بر اساس برخی از این مناهج، یعنی پشوانه از این مناهج، این مناهج اصلا اعتباری نداره. درست شده؟ والحمدلله رب العالمین.